أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگه هر شب آدم بحثای معارف رو بشنوه، شب سور معارف افسوده بشه خوبه، بارش برای آدم زیاد نیست، هم حرفای اخلاقی و مواعظ را زیاد اگر آدم بشنوه براش قساوت میاره. اگر شما حرفای مواعظی رو شنیدی و عمل کردی مطابقش، خب اون موعظه بعدی کمکت میکنه که قدم بعدی رو برداری، اگر نه میشه قساوت. این یه اصل و قانون. من نمیدونستم حاج آقای کریمی امشب تشریف نمیارن، وگرنه مطالعه میکردیم یه مسئله خدمت شما عرض کنیم و عرض میکردیم، اما متاسفانه دیر فهمیدم. ایشون برای ما یه نعمته، اگر قدر بدانید مسئله دانی یه نعمت، آدم درست و صحیح عمل بکند، اعمال دینیش رو درست و صحیح عمل بکند، اصلا قدم اوله. بعد از اون شما میتوانی به اخلاق بپردازی. اگه من دستورات شرعی رو صحیح عمل نکنم، من غسل درست نمی کنم، خب نمازت باطله، روزت، حجت، پس مسئله دنیش مهمه. اگر شما همت میکردید، این همت رو داشتید که رساله مرجعیتون رو خیلی جدی مطالعه کنید و دوباره مطالعه کنید و سه باره مطالعه کنید، برای اینکه دقیقا مسائل شرعیتون رو بدانید، مشکلی نبود. اما چون یه همچه حالی رو در قیافاتون مشاهده نمی کنید، مردم دیگه روزنامه و مجله هم نمیخونن، اجزای کوچولوی چهار خطی جهان اینجوریه ها. هم که دیگه الحمدلله بر رحمت خدا، شکر خدا، موبایل رو دارن، موبایلشون هم معمولا پیشرفته است، دستش به همه جا میرسه. بگذاریم، عرضم به حضورتون، اگه آدم به خداش مستجاب بشه دو تا شرط داره که اینو مکرر عرض کردیم. معمولا شبای احیا این رو من برای دوستان شب احیا عرض میکردم. اولا باید پاک و حلال بخورد، پاک و حلال، پاک و حلال. پاک و حلال اینم باز مخ مسئله دونی لازم داره، مسئله دونی لازم داره کنم طبق مسئله عمل کرده باشه، کسب و کارش طبق مسئله باشه، طبق نظر فتوای مرجعش باشه، تا اون کار کار صحیح شرعی باشه. حقوق و مزدی که آدم میگیره، حالا تجارت میکنه، سودی که به دست میاره سود صحیح شرعی باشه، یعنی پاک حلال باشه. بعدم پاک هم خودش یه مسئله است دیگه، اونو خیلی نمیتونم باز کنم. سابقا شما اطلاع ندارید، اوائل سالهای اولیه انقلاب تا حضرت رهبر همت کرد این مرغ فروشی ها، نمیدونم کشتارگاه های مرغ فجیع بود، از پشت به قبله تا بدون بسم الله، تا سر را درست نبریدن، تا بالا و پایین بریدن. یه جای خاصی رو باید برید دیگه، در سر گوسفند و سر مر و زیر این بلندی گلو که میگم، حالا در انسان میگن سیب آدم، زیر اونو باید تیغ بزنن، با چهار رگ در این تیغ بریده بشه. خب ایشون همت کردن و همت کردن برای هر کشتارگاهی، مثلا هر 8 ساعتی 2 نفر مراقب گذاشتن، مسائل رو به اون قصابه که سر میباره مسائل رو دقیق یاد دادن. البته همه اونا یه ماسک دارن، بسم الله رو میگن یا نمیگن. باید مثلا امشب 5000 تا مرغ سر بباره، تو این 5000 تا بسم الله رو میگی یا نمیگی؟ خب مسلمانه، مسئلهش هم بلده، ما بهش تذکر دادیم، مسئله رو یاد گرفته، انشالله میگه. بنابراین این مرغی که شما میخورید حلاله. البته ما یه ذره بیشتر دقت میکنیم، مواظبت میکنیم، حالا که احتمال حلال بودنش یه کمی مثلا 2-3 درجه بیشتر باشه، بگم 2-3 درجه. پاک و حلال بخوره آدم تا دعاش مستجاب بشه. دوم، حقی از مردم برگردنش نباشه، حق خدا برگردنش نباشه، بدهکار نباشه، بدهکار نباشه. این بدهکار نبودن همه جا به درد میخوره. اون نمازت هم که میخونی اگه بدهکار مردم باشی ممکنه مشکل داشته باشه. شرایط داره، البته شرایط داره که من اگر بدهکار مردم باشم در چه شرایطی تو نمازم تأثیر داره و اینا، حالا مسئله داره دیگه، اونم باید آدم مسئله بلد باشه. من به مردم بدهکار نباشم. بدهکاری چی آقا؟ مالی میشه. من بچه بودم تو کوچه، فرض کنید بازی میکردم، با توپ زدم شیشه همسایه رو شکستم، اون آقا داشت میگفتش که ما مثلا بچه بودیم زنگ میزدیم در خونه مردم و فرار میکردیم. ما زنگ در خونه مردم نزدیم، فرار نکردیم، به هیچ جایی نرسیدیم. بعد من تازگی یادم اومد که تو همین کوچه ما بازی میکردیم، یه نخ بسته بودیم. نخ یعنی دوتا میخ توی دیوار مردم. این چی میشه؟ میشه حق مردم. دوتا میخ زدی تو دیوار مردم که نخ تو ببندی. آره یکمی دقیقه اگه اینجا حل کنی، این دقت ها رو حل کنی، خب بعد راحتی. اگه نه اون عالم رو تو نرفتیم ببینی. یه وقت یه کسی در یه عالم خوابی، خب البته روایات و آیات که حرفو به جای خودش که این دستورات رو گفتن و به دقت هم گفتن و از ما دقت خواستن در زندگی، دقت خواستن در زندگی. مثلا توی خواب اومده گفته که مرحوم جد ما بعد از وفات خواب دیده بودن، فرموده بود که لای فلان کتاب، از کتابای ایشان، لای فلان کتاب یه پولیه، این پول سهم ساداته، باید برسونیم به سادات فقیر. اون هر کسی که نیستش که، هر کسی که همچی کاری نمیتونه بکنه، به خواب بیاد مگه منو اجازه میدم وقتی صد تا زنجیر من دارم؟ نمیشه. خودت باید یک کاری بکنی، اینجا باید بکنی. هر من قیبت شما رو کردم، یه سالی مسائل غیبت خوندیم اینجا، محرم امسال نه محرم پارسال. بعضی از آقایان میفرمایند که اگر از کسی غیبت کردی واجب است بری ازش رضایت بطلبی. بعضی هم نه، خلا در صورت من باید به فتوای مرجع هم عمل کنم. اگر یه وقت غیبتی کردم حق کسی رو پامال کردم. دیروز بر اون دوستان صحبت میکردیم، عرض کردیم که یه روز امام تشوردن درس نرفتم تو مسجد، مثلا 500 نفر نشسته منتظره، اومدن دم در نگاه کردن به کفشا، دن بعضی از کفشا روی کفش دیگر کنده شده، یعنی کفش دیگر خاکی شده زیر پای این کفش که عجله داشته خودشو برسونه به درس، نمیدن درس. چون عرض کردن آقا چی بود، چرا داشتی نمیدن تا دم در اومدین نمیدن؟ فرمودن که این آدمی که مواظبت نمی کنه کفششو نیست، کوچولوه ها، اما کوچولو وقتی حق مردمه دیگه کوچولو نیست. شما رو یقتا میگیره، روز قیامت میگه کفش منو لغت کردی، بده حق منو بده. مثال غیبت، تهمت رو چی کار کنی؟ دوستمون به نظرم من براتون گفتم، گفتش من یه جایی مجموعه محل کار ما اونجا جلسه داشتم، من مثلا نیم ساعت سر و دیر رسیدم، اول مثلا وقت نماز بود، اول بایستم نماز خوندم، اون روز یه نماز خیلی باحالی خوندم، بعد فهمیدم این دوستانه همکاران ما در تمام مدتی که اینجا نشسته بودن داشتن غیبت منو میکردن. که ناگزیر ممکنه بعضیش هم تهمت هم باشه، بار منو سبک کردن، من تونستم دو رکعت نماز درست بخونم. شما میگید سخت، من چیکار کنم؟ یا آقایانی دوست ما گفتش که این رفقای همکارای ما میان اینجا چند نفر، بعد اینا دیگه به ناامیدی رسیدن، من چیکار کنم؟ مرجع فتوا میده که باید از کسی که غیبت کردی حلالیت بطلبی، من چیکار کنم؟ اگه حلالی طلبیدی درسته، بار از دوشت برداشته شده، اگر نه چی؟ براتون عرض کردم حاج آقای حق شناس ماه رمضان هیچ جایی مهمونی نمی رفت، یه جایی مجبور بود، یه جایی مجبور بود، به خاطر خیلی مقدمات زیاد مجبور بود. من یادم ما رفتم اونجا خدمت ایشون، خب ما باید لازم بود باشیم، از اول جلسه ایشون داشت صحبت میکرد، اجازه نداد هیچ کس حرف بزنه. چرا؟ این آقا که نه اختیارش دست خودشه، نه مسئلهشو میدونه، یه حرفی میزنه، میکوشید در ماه رمضان غیبت نشنود اصلا. اید اگر من غیبت شنیدم، شما از من غیبت شنیدی، از اون شخص دفاع میکنی، وظیفت انجام شده. برای کسی که میخواد ماه رمضانش ماه رمضان باشه، ماه رمضان ماه ضیافته دیگه، اگه میخواد ضیافت باشه باید اصلا غیبت نشنوه، میکوشید که غیبت نشنوه، اصلا غیبت نشنوه، نه این که بشنوه و دفاع کنه و مثلا مقابله کنه، امر معروف کنه، که واجب دونستن به عنوان امر معروف واجب است که دفاع کنید از اون شخصی که غیبتش شده. چه کنه؟ یه دوستی ما داشتیم که شهیدم شد، در جا دعای مستجاب، در جا یعنی همون جا که دعا کرده بود همون جا مستجاب شد. بار اگه دوشت نباشه تا نستجاب، بار مردم به دوشت نباشه تا نستجاب. خب حالا این دعای مستجاب بود که احتیاج داشت که آدم بدهکار مردم نباشد، پاک و حلال بخورد، فقط پاک و حلال گفتن یه لقمه چهل روز، یه لقمه حروم. حالا این غذا که من خوردم نجسه، دوستمون گفت رفته بودم نونوایی، دم اون کسی که خمیر، نه خمیر گیر، نه اون که نون پهن میکنه، اون رفته بود دستشویی دستش آب میچکید، اومد و مشغول شد به نون پهن کردن. بیشون خوبن اومدم بیرون دیگه از اون نونوایی، نمیدونم چجوری. پاک و حلال، اگه پاک و حلال بخوری داد مستجاب. نمازت چی؟ نمازت چی؟ خب نمازت هم مقبوله. کارهای دیگه چی؟ مقبول. مشکلاتی که من دارم در عمل و اخلاق مانع و مزاحم قبولیه. اگر مانعی نداشته باشم، حقی از مردم برگردن نداشته باشم، خب آقا من چشمم آزاده. در روز صد جا که خوبه، اگه دم تو همه خیابانای تهران راه بره کافیه. چشم آدم صد جا رو نگاه کنه، نماز میتونه بخونه؟ بعد نماز نمیتونه بخونه. باید دادم چشمشو مواظبت کنه. من هر حرفی رو میزنم، خب نماز نمیتونه بخونه آدم. یعنی بلا فاصله یه مجلس دوستانه نشستیم با هم دیگه صحبت داریم میکنیم، بعد صحبت هم وایستیم نماز، یه نفر از این کسانی که اینجا نشستن دارن صحبت میکنن نمازش، بقیه صحبت ها رو تو نماز داره میکنه، چیزایی که یادش رفته بود اونجا بگه تو نماز میگه. هم صورت عادی ها، اگه توش غیبت دومت بشه که دیگه هیچ. من اگر مانعی نداشته باشم همه نمازم قبوله. مانع من اخلاق بد من، مانع من رفتارهای نادرست من است، هیچ چیز دیگه نیست. شیطان اصلا نیست، هیچ کسی نیست. ابو حنیفه مشاهده کرد حضرت موسی بن جعفر توی جای شلوغ، حالا جای شلوغ نمیدونم کجا بوده، مثلا تو مسجد نبی بوده، چون ایشون در مدینه زندگی میکردن، در مسجد الحرام بوده، مثلا توی جایی که رفت آمد زیاد، حضرت موسی بن جعفر هم سنش کم بود، داره نماز میخونه، اومده به حضرت صادق اعتراض کرده که آقا این آقازاده شما توی شلوغ پلوغه چجوری باشد نماز میخونه؟ مثلا فرض کنید که فرمودن خودشو از خودش بپرس. حضرت موسی بن جعفر تشوردن نماز آخه شما تو این شلوغی؟ فرمود اون که من به براش نماز میخونم اون به من نزدیکتر بود از همه اونا. اون که من براش نماز میخوندم از همه اونا به من نزدیکتر بود. اون هست، بر همه ماها هست. اون کارایی که کردیم مانع شده. خب اگه شما نمازت قبول بشه نتیجه چی میشه؟ نماز اگه نماز قبول بشه چی میشه؟ گفتن که اگر نماز رد بشه همه چیز رد. ان قبلت قبلت ما سباها،
اگه نماز قبول بشه بقیه چیزای دیگه قبوله. من وایستم سینه زدم اینجا برای امام حسین، گفتن همه اعمالت تابع نمازته، این نمازت درست باشه قبول باشه اون سینه زنیتم قبوله. قبولی میگی ما اون سینه زدی، حالم داشتی گریم کردی، خیلی خوب بارکلا دست در نکنه شلا عاقبت به خیر میشی و اینا، قبول قبول. اون کسی که باید قبول بکنه سریع و رضاست، اما اشتر کوچولو انقدری ببر خوب درست قبول. داستان اون بزرگواری که یه الحمدلله گفته بود که عرض کردیم چند مرتبه رای گفتن نه تو برای پیش ما یه چیز قبول داری، یه حقه مثلا خیلی گرانبها بردن توش یک جواهر خیلی گرانبها بود، یه الحمدلله گفتی از دل. اگه اعمال آدم قبول بشه نه یه روزا، یه روزی نیستینا، اعمال آدم قبول بشه آدم به جایی میرسه که خودش قبول میشه، خودش قبول میشه. اگه آدم خودش قبول شد به اون آقایون عرض کردم که من یادمه اواخر عمر حضرت امام بود، چون بیمارستان بود امام جمعه وقت در نماز جمعه گفتش که خدمت آقا بودم، آقا فرمودن که بگید مردم دعا کنن خدا مرا قبول کند، مرا قبول کند یعنی ببرد، نه قبول کند ببرد، قبول کند. قبول کنند خود آدم اگه قبول شد دیگه قضا که داری میخوری قضات قبوله، قضاتو عبادت حساب میکنن و قبول میکنند. آقا قضا خوردم گرسنه‌ام بود، قضات قبول میشه. خوابت خوابت قبول، استحمام کردی قبول، راه رفتی قبول، مدرسه رفتی قبول، همه چی قبول میشه. قبوله رو باز اینم مکرر عرض کردیم در داستان حضرت مریم داره، میفرماد که مادرش نذر کرده بود که خدایا اگه من پسر بدی من این پسرام میذارم خدمتگزار خانه تو باشد، بیت المقدس یا بیت المقدس، بیت المقدس ظاهرا بهتره صحیح‌تر، بیت المقدس خادم داشت، مسجد بزرگ مسجد الحرام شما میرید مثلا فرض کنید که 100 تا 1000 تا خادم داره. خب این هم من میذارم، این بچه‌مو میذارم توی خانه تو که خدمتگزار خانه تو باشد، خدمتگزار زائران خانه تو باشد. بچه متولد شده دختره، خدایا من دلم میخواست بچم پسر باشه که خدمتگزار خانه باشه، بتونه تو مسجد بمانه، بتونه خدمتگزاری کنه. که نذر کرده بود دیگه، باید بگد که نذرت ما قبول کردیم. میگن ما مریم رو قبول کردیم. این آدم قبوله و تقبله ها ربها ها به قبول حسنه، او را به قبول خوب قبولش کرد. اگه آدم اهل عمل درست باشه میرسه به اینجا که خودش قبول میشه، خودش قبول. از اون روزی که قبول شد تو عالم سلطنت میکنه. اینا که تو عالم سلطنت میکنن هیچی نیست. و تقبلها مریم را خدای تبارک و تعالی قبول کرد، به خوبی قبول کرد. چی شد بعدش؟ یه معلم براش گذاشت، معلم برای مریم گذاشت. کیو؟ حضرت زکریا را مأمور کرد که مریم را تربیت کند. حالا قرآن خلاصه یه تیکه های خلاصه از این زندگی این بزرگوار نقل کرده. هر وقت بعد ایشون رفت توی مسجد، اون شخص یعنی این خانم تونست اونجا خدمتکار باشد و شبان روز رو در اونجا به عبادت می گذرانید و خدمت عبادت از این حرف. بعد قرآن دارد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا که معلمشه، پیغمبر آن زمان است، حضرت زکریا پیغمبر زمان، می آمد به دیدار ایشان، وجد انده رزقا، از آسمان رزقش رو براش میدرسدن. رزقش هم آسمان به عهده گرفته است. خواب و استراحتش رو چی؟ خواب و استراحتش هم آسمان به عهده گرفته است. یه آقای بزرگواری بود، دو ساعت میخوابید فقط. پیاده میرفتن مشهد با یه جمعیتی، 10 ساعت 12 ساعت که بعد سهران حضرت رضا رسیم بود، اینا را اینقدر ندوون، کمتر. یه دوستی داریم که یه مقدار وزنش زیاده، گفت من 15 کیلو تو این راه رفتیم، برگشتن دیگه پیاده نمیادن که، 15 کیلو وزن کم کردم، کار ندارم. همون بند خدا گفت من خوابیده بودیم، اون بند خدا بالا سر من باشده داره نماز میخونه، 10 ساعت دویده تندم میرفت که حسد فرمودم که تند اینا رو نبر، یکم آرومتر ببر، تو میتونی بدایی، همه نمیتونم دو هم. 2 ساعت میخوابید. خوابش چی بود؟ خوابش از روز روشندتر بود. اینو ما از دست دادیم. اگه همه چیز از دست دادیم بتونیم بگذاریم، خوابی که سراسرش بهشته از دست دادی. باور کنید خواب از اولی که چشمتو بستی رفتی تو بهشت. بهشت کوچیکه ها، من میگم بهشت. داستان رو حاجی جواد آقا براتون عرض کردم. شن آمده بود و خدمت استاد رسیده و طبق دستورات استاد داشت عمل میکرد. گفت هر شب من خواب ائمه علیهم السلام میدیدم. یک ساعت دو ساعت مثلا خدمت حضرت صادق میرسیدم، خدمت امام حسین میرسیدم و صحبت میکردیم، وقت میکردیم، مثلا سوال علمی میکردم. مثلا خیلی آقا تو فقط یه نظر ببینیش، اون یه نظرت یه نظر بهشتی، اگه دو ساعت باش باشی چی میشه؟ اینو برای رفقای راه گفتم، اونا گفتم برو خواب ببین، برو خواب ببین. ما آرزوی خوابشو داری، آرزوی عمری، آرزوی خوابشو داری. گفتم برو خواب ببین، هرچی میتونه خواب ببین. چی بالاترم وجود داره مگه؟ وجود داره آقا. اون آقایون اون خواب و خیلی بالاتر از بیداری میدونه. میگه اون خواب شبم بستگی داره به زحماتی که روز کشیدم. چقدر روز بیشتر اگه زحمت کشیدم اون خوابه بهتره. اصلا خواب نیست، چشمش بسته است، چشمش بسته. یه مجموعی از اصحاب پیامبر خدمت ایشون بودن، احتمال مثلا سفر جنگی بود، سفر چی بود، و اینا منتظر شدن که پیامبر مثلا بخوابن. خب صدای نفیر خواب ایشون رو شنیدن، مطمئن شدن پیامبر خوابیده. حالا مثلا ستن سرکوله هم اینجا هم هست، اونجا هم هست. صداشو شنیدم، فرمود که شما فکر میکنید من میخوابم؟ فقط چشمم میخوابه، چشمم فقط میخوابه. کجا میری؟ بگو کجا میری؟ چشمتی مدی بعد کجا میری؟ اون کجا میریش؟ اگه مانع نداشته باشی، بار مردم به گردنت نباشه، همین چیزی گفتی میشه. همه اینا اگه نمیشه مال اون گیریست که من دارم. مردم بدهکاری نگو یک قرونه ها، سابقا مثال عرض میکردم، یه خودکار بوده از همکلاسی من گرفتم، بعدم یادم رفت و پیش خودم نگه داشتم و تو کیفم موند، و بعدم یادم رفت و یادم رفت و حالا بعد از 20 سال یادم اومده. یه خودکار؟ خودکار میگه چقدر؟ خودکار بیک مثلا اون وقت مثلا فرض کنید که یه تومن میخریدیم، یه تک تومنی، حالا نمیم چقدر مثلا. خب این چیزی نیست. اون وره آرام که بری میگه آقا من یه خودکار بیک از تو طلب دارم بده. باید حل کنیم اینجا، اگه همت کنه حل کنی، همت کنه حل کنی. پرواز را برای همه آدمیان نوشتند، به کجا پرواز کنم؟ به اندازه همتش به هفت آسمان میتواند پرواز کنه. السلام علیکم یا ابا عبدالله. اون هفته بود به نظرم اصحاب امام حسین رو نوحینا آزاد شدن، آزاد آزاد از همه چیز، از نام و نشان بعد هم آزاد شدن. بعد مردم ما را لعنت خواهند کرد. باشه ابنتش، من امام حسین که دارم، اگه مردم عالم منو لعنت بکنن بکنن، عرض کردم دینا میگفتن خارجی، خارجی یعنی کسی که بر امام زمان خودش خروج کرده است، قیام علیه امام زمان خودش کرده است. امام زمان کیه؟ یزید بن معاویه. گفتن خارجی، نه یعنی فرنگی، از فرنگ اومدن، اینا مسلمون نیستن، نه یعنی خروج کردن بر امام زمان خودشون. ما در زمان امیرون خوارج داریم دیگه، خوارج کسان است که علیه امام زمان خودشون، امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا اون امام برحق، اون امام اهل جهنم یزید، حالا زمانه او رو امام دونسته، اینام علیه امام زمان خروج کردن، بهشون میگن خارجی، یعنی یه لغت بد، مثل که ما میگیم منافقین. اینقدر آزاد بودن، از تنش گذشت، از زن بچهش گذشت، از مالش گذشت، از خونش گذشت، از قبیلش، قبیلش به زحمت می افتادن. حجر وقتی که علیه ابن سیاد حرف زد و وایساد و این حرفا، اومدن بگیرنش، قبیلش اونو پنهون کردن، بگم نمیشه کارش کرد، یه محله بزرگ 500 تا خونه است توش. بعد حقوق همه اهل محله رو قطع کردن، ایشون از مخفیگاه بیرون آمد. یعنی اینجوری اصحاب امام حسین از قبیلش گذشت، از زن بچهش گذشت، از تنش گذشت، از مالش گذشت، از آبروش هم گذشت. آخرین سرمایه آدم آبروز، بهش دیگه بعد از این فحش میدن، بعد از این لعن و نفرینش میکنن، میگن این خروج کرده از بر امام زمان. آزاد آزاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما در میان دوتا تولد، دوتا عید، حالا بفرمایید تولد حضرت صدیقه سلام الله علیها در بیستم جماد ثانیه و تولد حضرت باقر علیه السلام در روز اول ماه رجب هستیم. حالا آقای عبدی هم مدح میخونه.